بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث مجهول المالک غیر لغته را اگر صدقه داد و بعد مالک اون پیدا شد و رضایت به تصدق هم نداد، آیا باید مال را به او برگرداند و ضامن است؟ اگر قیمی قیمت اون، اگر مثلی مثل اون، یا اینکه ضامن نیست. سه قول بود و برای قول به زمان تمسک به قاعده اتلاف شد که محل این استدلال محل اشکال قرار گرفت، به هفت وجه که به نحوی این وجوه پاسخ داده شد، گرچه در بعضی از اونها تردید هم شاید بیجا نباشه، اما لحاظ فنی به شکلی قابل پاسخ بود اون هفت جواب یا هفت اشکالی که به استدلال شده بود. سلام میکنم. و این در این جهت، حالا اگر کسی، یعنی در واقع موضع ما در تمسک به قاعده اتلاف میتواند سه حالت داشته باشه. یه وقتی است که قاعده اتلاف را به عنوان استدلال میپذیریم و همه این هفت اشکال را پاسخ میدیم. یک باره که نه، یکی از این پاسخها را میپذیریم و قاعده را کنار میگذاریم و احیانا ممکنه کسی هم حالت تردید درش باقی بمونه، به ملاحظه اینکه دو سه تا از این وجوه ولی اون که تک تک قابل جواب هست، اما در کنار هم که قرار میگیره ممکنه یه مقدار موضع گیری در برابر این استدلال رو دشوار بکنه، که اگر کسی در تردید باقی ماند در این استدلال طبعا بایستی بره سراغ اصول و اینها. این استدلال به قاعده اتلاف بود، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این اولین استدلال بود. دلیل دیگری که ممکن است کسی اینجا مورد تمسک قرار بده قاعده علالیت ما اخذت حتی تعدی هست، که این هم قاعده است، در مکاسب هم ملاحظه کردید و مضمون این قاعده اینه که کسی که مالی را از غیر گرفت به دست او آمد، این ضامن تا برگردانه. مالی که به دست او آمد ضامن تا برگردانه، الا این که ید احسانی باشه و افراط و تفریط هم نکنه. اما اصل در بنابر این نظریه، اونایی که این علالیت رو به عنوان قاعده کلی پذیرفتن، اصلش اینه که علالیت ما اخذت حتی تعدی. این قاعده هم میتواند مورد استدلال قرار بگیره به عنوان دومین استدلال، و بر اساس اون گفته بشه که این شخصی که جائر به او چیزی داد یا به اشکال دیگر مال مجهول المالک به دست او رسید غیر از لغته، این علیت پیدا کرد بر مال غیر و این میشه موضوع این قاعده. پس علیه ما اخذت حتی تعدی، تا به مالک برگردانه. و اینجا هم فرض اینه که مالک پیدا شد و مالک میگه من راضی نیستم به اون صدقه، حتی تعدی معناش اینه که تا اینکه برگردونه، حالا یا اینکه اگرم برنمیگردونه خود مالک رضایت بده. به هر حال رضایت مالک میتواند زمان او را رفع بکنه. مال دیگری که به دست شخصی رسید نسبت به او ضمانت داره تا به او برگرداند، یا اینکه خود او راضی بشه به اینکه نمیخوام، اونش روشنه. و اینجا هم همینطوره، گرفته این مال، حالا جائر بهش داده، رفیق قافله بوده تو راه، از مال او چیزی دست او باقی ماند و اشکال دیگری که متصوره، بالاخره مال غیره که در دست اوست. علیه ما اخذت حتی تعدی، این هم استدلال دومه. در این استدلال هم ممکنه وجوهی و پاسخهایی ذکر بشه. یک بحث کبروی است که کسانی این علالیت ما اخذت را به عنوان قاعده کلیه نپذیرفتند، در سند این حدیث تردید کردند و بحث‌هایی از این قبیل، که این بحث کبرویه. حالا ما علل اصول اینو قبول داریم به عنوان کبرای کلی، ولی بعضی در این کبروی، کلیت این کبرا که بشود در موارد شک به اون تمسک کرد، تردید دارند. اما این تردید شاید خیلی تام نباشه و این پاسخ خیلی مهم نیست. وجه دیگری که اینجا می شود ذکر کرد این است که این حتی تعدی را ما با تصدق به نحوی باید رابطه اون را بسنجیم و شاید بتوان گفت که تصدق در اینجا تعبدن مصداق همون اداء مال الی صاحبه هست. به عبارت دیگر این ادله‌ای که آمده است گفته است که وقتی مالک را پیدا نکردی، فحص کردی، پیدا نکردی، صدقه بده، این صدقه دادن در حقیقت نوعی برگرداندن به اوست تعبدن. این میشه حکومت، این میشه حکومت. حکومت این است که دلیل حکمی را برای یک موضوعی ذکر کرده، دلیل دیگری تعبدن میاد این موضوع را سعی یا زیق میده. گفته که همونو که در اصول فقه و کفایه اونها دیدید، گفته است که اکرم العالم، دلیل دیگری میاد میگه المتقی عالمون، با اینکه وجدانن بدون دلیل عالم نیست، متقی صرف تقوا با علم یکی نیست، به علم متعارف مقصود هست. اما این دلیل تعبدن گفته که المتقی عالمون، یا گفته که طواف مثلا چی نماز یک احکامی برای ذکر شده، بعد گفته که التوافو صلاتون. این حکومت به نحو تعمیمه، در مقابلش هم یه حکومت به نحو تضییق داریم. مثلا گفته اکرم العالم، دلیل حاکم میاد میگه که العالم الفاسق لیسه به عالمین، یا الفاسق لیسه به عالمین، تعبدن میگه از اون خارج شد. که اون حاکم به نحو مزیق در دلیل محکوم شبیه تخصص تخصیص، فرقش اینه که تخصیص اخراج حکمیه، این اخراج موضوعیه. ولی حکومت میگن یا اخراج فردی از موضوع دلیل است تعبدن، دو تا قید داره، اخراج از اون دلیل تعبدن، این که اخراج هست مقابل اون حکومت توسعه است، از موضوع دلیل این به مقابل تخصیصه، تعبدن هم هست مقابل تخصصه و احیانا ورود. این حکومت مزیقه، حکومت تضییقی است. نوع دیگر حکومت، حکومت توسعه است که دلیل حاکم تعبدن موضوع دلیل محکوم را توسعه میده، یعنی موضوع را گسترش میده با یک اعمال تعبد شرعی، موضوعم را گسترش میده، نه اینکه همجور میگه اون حکم اونجا اینجام هست، نه، میگه موضوع ادله‌ای که میگه نماز را باید با طهارت خوند چی کجا، موضوعش اینجام هست، نه اینکه حکم اینجا هست، موضوع اون که صلات باشه تعبدن اینم را میگیره. این دلیل حاکم به نحو توسعه است. ممکنه اینجا وجه دومی که در پاسخ حتی تعدی داده میشه اینه که کسی بگوید که ادله‌ای که میگه تصدق به هذا المال، این مفهومش و مدلول التزامی اون این است که قد صدقه بده فقد ادیته، گویا ادای مال و بازگرداندن مال به صاحب اون دو قسمه، یه قسم حقیقی وجدانی است که مال را میده به صاحبش، یه قسم هم برگرداندن تعبدی است، این که صدقه میده. صدقه دادن به حکم ادا هست. این هم وجه دومه که دلیل ادله وجوب تصدق حاکم بر دلیل حتی تعدی است به نحو توسعه در اون، که تعدی رو میگه دو قسمه، یه تعدی حقیقی، یه تعدی تعبدی که همین تصدقه. اینم وجه دوم. خب این وجه هم مبتنی است بر اینکه تصدق رو به دارای مدلول التزامی از این قبیل بدانیم، چون تصدق مدلول مطابقیش که میگه صدقه بده. اگر اون چیزی که بعضی در اون هفت اشکالی که در دلیل قبل بررسی کردیم و هفت پاسخی که به دلیل قبل داده شده بود، یکیش همین بود که امر به تصدق مستلزم این است که عرض شود که گویا دیگه ضامن نیستی، برگرداندی ضامن نیستی. یک چنین مدلول التزامی اگر در دلیل وجوب تصدق باشه، اون وقت فبها و نعم المطلوب، حرف درسته. تصدق اگه مدلول مطابقیش اینه که صدقه بده، ولی ضمنی و التزامی داره میگه که دیگه راحت شدی، برگشت به مالکش، تعبدن البته. صدقه دادی به نیت او، شارع قبول کرد که به نیت او، نیت هم حالا گفتیم نه، صدقه که میدی مال او هست، همین که مال او را داری صدقه میدی گویا به خود او برگرداندی. اگر این مدلول التزامی داشته باشه اون وقت این حرف درسته. اما هازا اول الکلام، گفتیم در این تردیده، ولی اون که یه مقداری ممکنه به ذهن بیاد این قصه، ولی در این تردیده. اما اگر کسی بله اطمینان پیدا کرد از طریق این که عرض شود که از طریق این که این مدلول التزامی داره، یا اطلاق مقامی که گفتیم در یک جواب دیگه، یکی از اون وجوه رو اگر گفتیم، این قصه درست میشه. عرض شود که اینم یک جوابی که میشه داد. جواب سوم که این جوابم محل اشکاله، جواب سومی هم که میشود داد اونه که بگیم قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی، مثل قاعده من اتلف یک مخصصی داره. مخصصش هم اینه که اگر در با شخص محسن بود و در دست او تلف شد، این دیگه برگردوندن لازم نیست، و این شخص هم اینجا محسنه، برای اینکه عرض شود که صدقه را برای او داده، صدقه مال اوست و این احسانه. اینم بحث کردیم قبلا، گفتیم که ممکنه کسی بگه ادله‌ای که میگه محسن ضامن نیست، لیس ما علی المحسنین من سبیل، احسان در حقیقت دنیوی و تو روابط متعارف دنیوی مقصود باشه، در حالی که این احسان معنوی و اخروی است. اینا محل تردید بود و شاید نشه بهش خیلی اطمینان داشت. اینم وجه سومی است که در اینجا میشود ذکر کرد. بله، وجه چهارم هم اینه که این علل ید ما اخذت حتی تعدی، حالا به نحوی به وجه قبل برمیگرده، من جداش کردم برای اینکه اون تفصیلی ازش بیرون میاد. به این شکل بگوییم که این در همه موارد این علل ید ما اخذت حتی تعدی جاری نیست، برای اینکه قبلا گفتیم که این شخصی که مال غیر در دست او هست، یک باره که از اولی که این ظالم و جائر داره مال رو به او میده، از اول میداند و از اولم تصمیم داره که این رو برگردانه، از اولم تصمیم داره که برگردانه، فحصش هم کرد نشد، حالا شارع میگه صدقه بده. این از اول تا الان محسن بود، ید او ید احسانیست در این صورت اولا، یعنی جایی که از اول میدونسته، تصمیمم به بازگرداندن داشته و تصرفش هم جایز بوده، نیتش هم ارجاع و عودت به مالک بوده. این از اول علل ید ما اخذت حتی تعدی دیگه اینو نمیگیره، چون این دیگه ید احسانیه، از اول ید احسانی بوده و تا وقتی هم که تصدق داده، اون وقت هم عرض شود که خب همین شکل قضیه بوده. اگر این وجه بگیم، اون وقت باید تفصیل بدیم، بگیم اینجایی که از اول اینجور نیتی داشته و استمرار هم داشته، اینجا علل ید ما اخذت دیگه تخصیص خورده نمیگیره بهش. اما نه، اگر نمیدونست و گرفت یا سوء نیتی در بین کار داشت، اون وقت دیگه علل ید ما اخذت حتی تعدی اونو میگیره و باید قائل به تفصیل شد. اینم وجه دیگریست، چهارمیست که میتوان اینجا گفت. و پاسخ این هم این است که تا قبل از تصدق این حرف درسته، باید ما قائل به تفصیل بشیم با این وجهی که گفته شد، اما خود تصدق محل بحثه که آیا این اتلاف مال هست، مال غیر هست یا نیست. اگر بگیم اتلاف مال غیره دیگه این از احسان میره خارج میشه. بله اگر شک بکنیم میشه اون احسان را ادامه داد، اینم به هر حال با این تردید مواجهه. خب این دو دلیله. اون دلیلی که قاعده لا ضرر که گفته شد، حالا به احترام ایشون ما میگیم اینم وجه سوم و دلیل سومه که ممکنه کسی بگه اینو ننوشته بودیم و فکر میکردیم لازم نیست، اما اونم رو بحثی بکنیم بد نیست. پس حالا یه دلیل اتلاف آوردیم، هفت اشکال بشد. دلیل دوم که ما به نحوی همش رو جواب دادیم. دلیل دوم علالیت ما اخذت بود که چهار اشکال بشد. و دلیل سوم لازرره، ممکنه کسی بگه که این زمان برای این شخص ضرر داره. اینم جوابش اینه، جوابش اینه که هر شود که اگر قاعده اتلاف و علالیت اینجا جاری شد اون مقدمه بر لازرره. قاعده اتلاف و علالیت مقدمه بر لازرره و ارشد لازرر بر اون حاکم نیست، بلکه به عکسه. چون اتلاف که صدق کرد یا ید عدوانی که صدق کرد، این ارشد که دیگه جای، یعنی دلیل وارد شده در مورد ضرر. چطور میگن لازرر جهاد رو نمیگیره؟ برای اینکه جهاد اصلا وارد شده مورد ضرر، اصلا فرضش ضرره. اینجا اگر قاعده من اتلاف و علالیت جاری بود، این دیگه قاعده لا ضرر نداره، برای اینکه این تو درون اینها اصلا میگه که ضامنی. اگرم جاری نبود، اگرم جاری نبود که دیگه اون وقت ما راه هست برای اینکه عرض شود که زمان اونها رو نفی بکنیم. بنابراین در فرض این که قاعده اتلاف یا قاعده علالیت در اینجا جاری باشه، این همیشه یادتون باشه، در فرض این که اون قاعده ها تمام باشه، اینجا دیگه لازرن نمیاد اونو برداره. چرا؟ نه این همون نکته رو عرض کردم، شما تو مکاسب هم داره دیگه، میگه آقا قاعده لازرن رو میشه تمسک کرد، بگیم آقا خمس نده، جهاد نکن، اینا ضرره دیگه. میگن نه. چرا؟ برای اینکه اینا این حکم ها اصلا فرضش اینه که ضرر داره دو داره واجب میکنه. این نه نه بر جمیع عمومات چی نیست؟ ولی اگر اونی که آره، ولی اگر در وارد شده باشه در موردی که ضرر اصلا ذاتش ضرره، یعنی نه اینا عین اونه. نه چرا نه، نه هر جایی که این مجهول المالک رو نمیگیم، اون جایی که قاعده اتلاف و علالیت هست، هر جایی این قاعده ها باشه دیگه جای ضرر نیست. برای اینکه تو این قاعده ها اصلا مفروضش اینه که میگه باید از دست بکنی تو جیب بدی چیزی به کسی، ضرر بکنی.
لازره اصلا نمیداره
اطلاع پیدا کنه. نه لازره نه. بله دیگه، حالا همین عرض من همینه، حالا ایشون رو ندیدم چه میفرمان. عرض من اینه که اگر این قاعده اطلاف و علالیت جاری بود بنابر نظر کسانی که جاری میدونن، دیگه اینجا موضع ضرره و قاعده لا ضرر اینو نمیگیره. این یک وجه، یک وجه هم اونه که شما وقتی که یه وجه دیگر هم اونه که فرضاً بگیرید اینجا قاعده لا ضرر باشه، جای تعارضه، ممکنه بگیم این درش امتنانی نیست که میگه شما ضامن نیست، طرف داره ضرری میکنه.
ما همون فرمایش معروف بود از رفالی هست که نکمده حکمه نه ازده بود.
نه 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 کار به امتناع نداریم، نه نه کار به دلیل منصرف از اونجاییه که حکم از شما برمیداره. نه ما نمیگیم اینا، میگیم دلیل منصرفه، دلیل منصرفه. اگر حکم رو برمیداره به دیگری داره ضرر میزنه، دلیل اینو نمیگیره. اینجور جاها دلیل نمیگیره، ولو حالا علت به اون معنا هم نگیریم. از این جهته که این چی؟ نه اون که بیچاره چه میدونه که صدقه شده نه، خلاف عقل نیست. حالا بالاخره مالی دستت رسید چه میشه؟ نه چه ظلمیه. نه این با اون فرق داره. حالا اونجاها نکات دیگه ای داره، ولی این با اونا فرق داره. این اگر من اتلف را و علالیت را پذیرفتید اون نمیشه، ولی از این قاعده لازرر ایش وقت بر اونا مقدم نیست، به دو دلیلی که حالا گفته شد. خب حالا اگر آمدیم تو این ادله اجتهادی، این سه دلیلی که اینجا مطرح شد، گفتیم که اینا اگر یکی از اینا را قبول کردیم که خب تکلیف معلومه، اگر هم قبول نکردیم و نفی کردیم معلومه، اما اگر در تردید باقی ماندیم خب نوبت اصول عملیه میرسه. وقت در این اصول عملیه طبعا استصحاب اول با ملاحظه بشه، بعد نوبت به براءت میرسه. در این استصحاب حالا حرف و حدیث های زیادی وجود داره که مرحوم شیخ و بعدم بزرگان دیگری خود امام و آل تبریزی اینجا مطالب متعددی دارن. حالا من اون طول تفصیلش را عرض نمی کنم. ببینید اگر نوبت به استصحاب رسید، یعنی آقا صدقه داده، حالا مالک آمده است میگه من راضی نیستم، مالم را میخوام، مالم را میخوام، فرض اینه که نه قاعده اتلاف را توانستیم اینجا تصمیم بگیریم که جاری میشه یا نمیشه، تعیین تکلیف نکرد، قاعده علالیت هم همینجور، لازرر هم به قولشون همینطور، اینا معلوم نشد که با دلیل اجتهادی تکلیف چیست. بله حالا ببینیم چی میشه. این شخص الان در موقعیتی قرار گرفته که مال داده صدقه رفته، الان این آقا آمده میگه من مالمو میخوام، بیخود صدقه دادی، من اصلا راضی نیستم به اون صدقه. در اینجا حالا بحث هایی که شده میذاریم کنار، ببینید یک باید ببینیم که این شخص عرض شود که ید او دو صورت داشتیم دیگه، این دو صورت رو جدا بررسی میکنیم. یک صورت اولا اینه که از اول میدانست مال غیر است، اینه که دست او رسیده و عرض شود که میدانست که مال غیر هست و عرض شود که و نیت این هم داشت که به مالک برگرداند، نیت اینم داشت که مالک برگردانه. خب این یعنی یدش ید احسانی بود، ید احسانی بود از اول، از اولی که این مال را دید، همونه که در روایت بود با قافله همراه بودند و بعد رفیقش ازش جدا شد و اموالی از او در اساسیه او باقی ماند، دیگه هم نمیتونه پیداش بکنه. خب ولی این آقا از اول هم میگفت که میدونست، از اولم تصمیم این که بردارد و تملک بکند و بخورد و ببره اینا نداشت، تصمیم این داشت که برگردونه به صاحبش و مال صاحبش رو اصلا میگه من حفظش میکنم تا او باشه. این ید ید امانیست، ید احسانیست از اول. بعدم بر حسب وظیفه شرعی تصدق کرد. اینجا ما میگیم استصحاب عدم زمان بعید نیست، این تصدق عرض شود که استصحاب عدم زمان بعید نیست. ممکنه کسی بگوید که این تصدق اتلاف بود، تصدق اتلاف بود، وقتی که اتلاف بود عرض شود که این زامنه، اونتا این قابل جوابه. به این که این چه اتلافی بود این معلوم نیست، نتونستیم تعیین تکلیف کنیم که چه نوع اتلافیه. و در اون عرض شود که موضوع رو عوض بکنه، ولذا ممکنه بگیم اینجا این استصحاب عدم زمان انجام میشه. این وجه برای اینه که در اینجا استصحاب عدم صورت اولا استصحاب عدم زمان بکنیم. اما در این حال ممکنه کسی اونجور که بعضی هم فرمودن میگن نه، این تصدق موضوع رو عوض کرد، تصدق موضوع رو عوض کرد. بالاخره تا قبل از تصدق اینکه این مال بره تو ملکیت دیگری با تصمیم و اراده او بره در ملکیت دیگری، این یه شرایطی بود، عدم زمان بود. ولی حالا که مال رو فرستاد رفت که رفت، این ممکنه بگیم موضوع عوض شد، دیگه استصحاب نمیشود کرد. این در صورت اولا که بعید نیست که بگیم یه جوری موضوع عوض شد با این تصدق. این در صورت اولا. در صورت و اگر موضوع عوض شد اون وقت دیگه استصحاب نمیشه کرد، که حالا مثل آقای تبریزون هم همین رو پذیرفتن ظاهرا. اما در اون صورت دوم، صورت دوم اینه که نه، از اول اون نمیدونست و یدش شد ید زمان، نمیدانست یا میدانست ولی میگفت که قصد تملک کرد. اگر این باشه که ید زمان باشه، در اونجا یکی از اول چه هست، اینجا هم عرض شود که همون دو وجه وجود داره. ممکنه بگیم که این ید زمانی که تحقق پیدا کرد، ما این را عرض شود که استصحاب میکنیم بعد از تصدق، بعد از تصدق استصحاب میکنیم. این هم باز این مشکل رو داره که ممکنه کسی بگه این تصدق عرض شود قضیه را عوض کرد، برای اینکه شارع اجازه داد و احسان کرد این را، ولذا اینجا باز ممکنه بگه موضوع عوض میشه. ولذا استصحاب، نه اون استصحاب عدم زمان در صورت اولا، اونجایی که از اول نیت خیر داشت، میدونست و نیت خیر داشت که برگردونه، نه اون میشود بهش تمسک کرد، برای اینکه این صدقه ممکنه بگیم تصدق یه نوع اتلافه و اصلا موضوع عوض شد. نه استصحاب زمان در اونجایی که نه، از اول جاهل بود شد یدش ید غاصب ولی اون که نمیدونست، یا اینکه نه، اگه عالم بود یه لحظه ای گفت که من اینو تملک میکنم، یا اون آخرین لحظه مثلا نیت تملک داشت، اونم به درد نمیخوره، برای اینکه باز تصدق ممکنه بگیم که قصه را عوض کرد. ولذا این واسطه تصدق در اینجا چون یک وضع جدید را ایجاد کرد، حالا یا یقیناً یا احتمالاً موضوع عوض شد، ولذا نمیشه استصحاب کرد. علی‌رغم اینکه حالا مرحوم شیخ میگه در یک طرف استصحاب میکنیم، صورت دیگه هم به قول به عدم تفصیل به اون ملحق میکنیم، آیه تبریزی رو جواب میده خب ما استصحاب اون طرف میاریم اون رو به اون ملحق میکنیم. ممکنه هست کسی بگه که نه، این دو صورت فرق دارن، یکی استصحاب زمان داره یکی عدم زمان و تفصیل قائل میشیم. ولی شاید اولا این باشه که بگیم استصحاب هیچ کدومش جاری نیست اینجا، چون موضوع عوض شد، یا لااقل احتمال تبدل موضوع میدیم، و اگر بگیم در احتمال تبدل موضوع هم جاری نیست، وقتی که استصحاب مفید نیست اینجا. اگر این استصحاب ما عبور کردیم، آخرین مرحله میاد جای براءت، نمیدونه که این طبق وظیفه شرعیش عمل که صدقه داد، حالا نمیدونه که باید این مالک که میگه من راضی نیستم به او چیزی برگردونه یا نه، اصل براءت از این تکلیفه. از این روز که ما نهایتاً در اون، اگر اون تردید در اون بحث اول رو بپذیریم، نگیم که نه اتلاف جاریه، که واقعا هم تردیده، نمیتونیم بگیم اطمینان داریم، نهایتاً با اصالت البراءه میگیم که اینجا ضامن نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.